موارد مختلفة الشبهة شبهه حكمیه وجودیه یا تحریمیه به جمیع انواع با فقدان نص و یا با اجمال نص و موارد مختلفه آن را در تحت قاعده واحده براءت شون وارد کرده. البته سایر افراد خب بین شبهات وجوبیه و تحریمیه و اقسام و مقاله فرق شده. فعلا بحث راجع به اصل براءت است و اما در سایر اقسام ما با همان روش با هم تبعیت میکنیم. دلیلی را که مرحوم آخوند برای اصل براءت ذکر میکنند، این دلیل اول از آیات قرآن عرض شد سابقا راجع به رما کننا معذبین حتی نبعث رسولا مطالبی راجع بهش عرض شد و در اونجا صحبت شد. گرچه مرحوم آخوند نظر به استدلال در این آیه ندارند، اما این آیه یکی از بهترین آیات برای استدلال به براءت. ناگفته نماند که در جای بحثی را مطرح میکنن اصولین به نام اصالت الحذف یا اصالت الرباهه که مرحوم نائینی این را در اینجا ذکر کرده و بحث راجع به این مطلب است که تکلم و بحث راجع به اصالت البراءه یا اشتغال آیا انسان را غنی و مستغنی از بحث راجع به اصالت الحذف یا اباحه می کند یا نه؟ که مقتضای اصالت الحذف قائل به اشتغال و به مقتضای اصالت الاباحه قائل به براءت می شود. بعضی ها گفتن که خب بی نیاز می کند به جهت اینکه هر دوی اینها دارای مفاد واحده هستند و دیگر اگر بحث از براءت باشه دیگه در اصالت الحذف یا اباحه صحبت نیست. اما نظر مرحوم نائینی بر این است که نه، در قضیه اصالت الحذف و اصالت الاباحه بحث راجع به خود موضوعات هست به عناوین هر اولیه، یعنی احکام و موضوعات به عناوین هر اولیه، این آیا متعلق حذف است یا متعلق اباحه. اما در بحث اصالت البراءه ما بحث از احکام و متعلقه به موضوعات به عناوین اصالت مورد شکه ما در اون صحبت میکنیم. در اصالت الحذف و اصالت الاباحه با ادله اجتهادیه بحث میشود که آیا اصل اولی در اشیا صرف نظر از تعلق شک یا غیرشون، نه اصل اولی در خود اشیا و قاعده اولی در اشیا حذر است یا اباحه است. شما فرض کنید که یک آبی است در بیابان، داره این آب حرکت میکنه، نهر است، آیا میتوانید از این نهر استفاده بکنید یا نه و تا چه مقدار میتوانید استفاده کنید؟ این بحث اصالت و حذف است. درخت خودرویی است در بیابان، میوه ای دارد و شما یقین دارید به اینکه مالک نیست، آیا می توانید از میوه این درخت استفاده بکنید یا نه و تا چه مقدار می توانید استفاده کنید؟ و به طور کلی از منابع طبیعی در زمین آیا انسان مجاز به استفاده است یا اینکه محدودیت بر فرض اجازه استفاده محدودیتی دارد یا محدودیتی ندارد؟ این راجع به بحث راجع به اصالت الحذف و اصالت الاباحه است. البته کسی که قائل و ممکن است در اینجا کسی که قائل به اصالت الاباحه بشود در اینجا قائل به اشتغال بشود در اینجا، یعنی ممکن است شخصی قائل به اصالت الاباحه بشه اما در مورد شک قاعده احتیاط را رعایت بکنه و اشتغال را در این مورد نظر قرار بده. خب و بین این دوتا خب طبعا فرق است. ولی اون چی که به نظر میرسه اینه که در بحث اصالت البراءه گرچه مورد شک است، اما به دو عنوان ناظر به بحث اصالت هست و ابائه خواهد، اول به عنوان اولویت، دوم به نفس خود تعلق مورد، خود متعلق خود از میشود کشه. به عنوان اولویت این است که در جایی که انسان شک نسبت به حکم دارد، حداقل احتمال حکم را میدهد و بنابر اجمال یا فقدان نص در هر صورت شک نسبت به حکم واقعی داره، یا شبهه بعد یا شبهه بعد از اجمالی. در این صورت اگر چنانچه ما قائل به براءت بشویم، به طریق اولا در اون جایی که اصلا به اصل تکلیف حتی شبهه هم نداریم و جهل بسیط برای ما نسبت به تکلیف حاکم است، در اونجا چیز به طریق اولا باید قائل به اصالت الباهه بشیم. پس قائل به اصالت الباهه، اصالت البراءه که در مورد شک است، به طریق اولا مورد اصالت الباهه را شامل میشه. این یک. دوما این که مگر ما در مورد شک ما عدم علم به تکلیف نداریم؟ حالا این عدم علم به تکلیف دو طرف داریم، یا عدم علم به تکلیف که مسبوق به احتمال تکلیف است، یا عدم علم به تکلیف به عناوین اولیه. در هر دو صورت مورد شک ما شامل اصالت الحد و اباحه خواهد شد. در مورد اصالت الحد و اصالت الاباحه شما قائل به چی هست؟ اگر بگید موردی در خارج برخورد کنید، اون مورد در خارج برای شما شک در تکلیف خود رو وجود میاره. خب اینم شامل مشمول برای فقدان نص خواهد. یعنی اگر فرض کنید که یک شجری در بیابان هست، یک شجری در صحرا، شجر مثمره، شما عالم نیستید آیا این حکم شجر ثمر این شجره و فاکهه چه حکمی متعلقه بود؟ آیا جواز الاکل است یا عدم جواز الاکل؟ خب این شک در تکلیف دیگه چه فرق میکنه؟ پس در مورد اصالت و حل و اصالت و رباهه باز ما شک در تکلیف داریم، یعنی نیست که شک در تکلیف نباشه، منتها شک در تکلیفی که خب در اونجا عرض کنم که ادله اجتهادی در اونجا قائل به این هستن که ما فرض بکنید که یا قائل به حذف هستن یا قائل به که البته در ادله اجتهادی مثبت اباحه هستند، ولی در هر صورت اون ادله اجتهادی هم بر فرض شک در تکلیف میاد. حالا شک بدی باشه، الان در همین جا در همین کتابی که الان برای ما از این شبت که جناب سرور مکرمون خریدن، الان ما یه شک بدی نسبت به این داریم که آیا این کتاب اون مالک اصلیش آیا این را از چه راهی به دست آورد؟ از راه حلال به دست آورد یا از راه حرام به دست آورد؟ گرچه الان بیعه از می شود که منجز است و هیچ شبهه‌ای درش نیست، ولی بالاخره جای شک هست. یعنی در هر موردی مسئله مشکوکی وجود داره و این که نزاج محل برای اصالت براءت در اونجا وجود داره، الا البته الا اون مواردی که قبلا هم صحبت شد، الا مواردی که شک لایعتنابه هست. قبلا صحبت شد که موارد اصول عملیه فراموش نکنید همیشه در مواردی است که احتمال اغلایی برای ترتب تکلیف میرود، اما در اون مواردی که شک هست شما در هر موردی عد می شود که فکر بکنید بالاخره در اون مورد شک و غلایی هست. در همین فرض کنید که بالکنی که در اینجا هست، در همین بالکنی که در اینجا هست، شما الان شما در طهارت و در نجاست این بالکن شک دارید؟ شک ندارید، اما بالاخره اغلایی شک و غلایی بر این که این نجس شده باشه و طهارت هم پیشت و این نجس شده باشه و هنوز این فرض کنید طاهر نشده باشه، کلاغی آمده باشه و فضله انداخته باشه، یا فرض بکنید که گربه آمده باشه در اینجا و اون گربه فرض کنید که بول کرده باشه، شک اغلایی به عنوان احتمال ولو واحد بالمئه وجود داره، ولی این لایتنابه هست و اینو قبلا عرض کردم، بعدن هم در جریان اصول عملی عرض میکنم، اصلا در مورد شکوک لایتنابه ها اصلا اصول عملیه جاری نیست. اصول عملیه در مواردی جاری است که شک شک چی باشه؟ معتنابه باشه، شبهه شبهه عقلایی باشه نه غیر عقلایی. شبهه شبهه باید عقلا، یعنی منطقی و عرفی باید شبهه. شما وقتی که در بیابان هستی اصالت از می شود که طهارت در اون زمینی کنان در پوش دارید راه برید اصلا جاری نمی کنید اصالت و طهارت، چون اصلا مورد گرچه یک واحدون بلمیه از می شود که شبهه و احتمال برای نجاست وجود داره، ولی اصلا این احتمال احتمال مطروح هست و احتمال مطرود است. شارع از می شود که حکمت، از می شود که بالغی شرع و از می شود که قوانین مؤسسه دشت اصلا خلاف حکمت است و خلاف اون از می شود که اون حکمت تشریعی است که بیاد اصول عملیه را وضع کند برای مواردی که شبهه اونها شبهه غیر عقلایی است، شبهه اونها شبهه از می شود که لاتوتنابه ها هست. اینجاست که فرق کلی و اساسی بین مبانی ما و مبانی قوم در اینجا ظاهر میشه، در باب اشتغال، در باب اصالت البراءه و در مواردی که بعداً میایم عرض میکنیم که خیلی در این موارد قائل به اصالت البراءه شدن، اصلا ما در اینجا قائل به اصالت البراءه نیستیم. یا در مواردی که فرض کنیم که مانند استصحاب که در اونجا عرض کردیم که اصل عملی استصحاب در اون مواردی است که احتمال عقلایی باشه، اونجا مورد استصحابه. اما اگر شما یقینه به طهارت داری ولی خمس بالمیه، عشر بالمیه، 10% و 5% فرض کنید که احتمال بقای طهارت را میدهید، در اونجا استصحاب جاری نمی کنید، اونو ملحق میکنیم به عرض میشود که تیقن به ناقض و تیقن به عرض میشود که حدث ما در اونجا هم میکنیم. چرا؟ چون استصحاب یک اصل عقلایی است، استصحاب یک اصل عملی است که در مواردی که احتمال عقلایی در اونجا است در اونجا میاد. اما فرض کنید که به صرف روایتی که میگن که قائل به توسعه در استصحاب کردن که لا تنقض الیقین به شک بل انقضها به یقین آخر، این در صورتی که 1% هم احتمال عرض می شود که طهارت هست، ابقی علی ماکان مسئله را باقی بگذاری صحیح نیست، این غلط است. در اینجا شارع در اینجا استصحاب را همچون سایر اصول عملیه بر مجرای عرف و سنت و سیره عقلایی اشاره در اینجا هم کرده و ما نمیتوانیم از این نظر تخطی بکنیم. این مسئله هم در مورد استصحابه و هم در مورد اشتغال هست و هم در مورد چیست و هم در مورد عرض کنم حضورتون که اصالت البراءه و اصالت طهاره و امثال ذلک، از میشود که اینها اصالت البراءه که خب موارد متعددی داره در همه اینها میاد. پس بناهن علا هازا در بحث اصالت البراءه در مواردی اصالت البراءه میاد شد که شبهه عقلایی باشه و احتمال جدی برای عرض کنم حضورتون که مورد خلاف باشه در اونجا میاد، اما در هر جای ما اصالت البراءه نمیتونیم جاری بکنیم. از این نقطه نظر اصالت الحذر یا اصالت الاباحه هست، یعنی فرق بین اصالت البراءه و اصالت الاباحه در این است که در اون مواردی که اصالت الاباحه ما جاری میکنیم، ما در اون موارد اصالت البراءه ممکنه جاری نکنیم. چرا؟ چون جای اصالت البراءه نیست. اصالت البراءه در مواردی است که شبهه جدی نسبت به تعلق تکلیف است، امال فقدان نص و امال اجمال نص. اما در اون مواردی که عرض کنم حضورتون که شبهه نیست، یا اگر شبهه کس شبهه غیر معتمد علیه است و لا یعتنی علیه العرف، وقتی که این باشه اینجا اصالت الحج و اصالت الاباحه میاد، ولی اصالت البراءه دیگه در اینجا جاری نمیشود مقتضای چی این هم. اما لا عکس، در هر جایی که اصالت البراءه جاری میشه قطعا در اونجا اصالت الحج و اصالت الاباحه است. این یه مطلب. مطلب دیگر که بر اساس متابعت از از می شود که بحث های بحث گذشته، بنا برای اثبات اصالت البراءه به آیاتی استدلال شده. مرحوم آخوند نه تنها هیچ کدام از اون آیات را قبول نکرده، بلکه از هر آیات را که آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول را الله هست، نبعث رسول و نبعث رسول و رسول الله را هم ایشان آمده از می شود که کافی ندانسته است. و بحثا راجع به این شوردن که این مربوط به عذاب قیامت است و عرض می شود که این مربوط به امم سابقه است و این ارتباطی به استدلال به بحث براءت که نفی تکلیف در صورت عدم فقدان دلیل یا اجماع دلیل است نداره. بحث راجع به این قبلا عرض شد و عرض شد این از بهترین آیات بر استدلال بر اصالت البراء است و مطلب مرحوم ناینی و مرحوم عراقی هم در اینجا عرض می شود که بحثش گذشت. یکی از آیاتی که بر اصالت البراء ممکن است مورد استدلال قرار بگیرد آیه عرض می شود که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهاست. نسبت به این آیه مرحوم ناینی باز خدشه وارد میکنند و آیه را مجمل من حیث المفاده و من حیث المصداق میدانند و بر این اساس استدلال به آیه را ناتمام میدانند، غیر کافی و ناتمام میدانند. ایشون میفرمایند که بحث راجع به این آیه در صورتی تمام است که منظور از آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مای موصوله ما آتاها در اینجا دال بر تکلیف باشد و آتاها دال بر از می شود که وصول و بلا. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یعنی خداوند تکلیف نمی کند نفسی را به تکلیفی، به تکلیفی تکلیف نمی کنه الا که بر او به شیء لا یکلف الله نفسا به شیء تکلیف نمی کنه الا به تکلیف الذی اوصله و بلغه به این مکلف به تکلیف را رسونده باشه و بلا. و مسلم است در صورت فقدان دلیل یا در صورت اجمال دلیل بلاغی وجود ندارد و وصولی در اینجا محقق نیست. پس بنابراین این در اینجا از می شود که جایی استدلال برای اما ایشون می فرماید که آیه جور دیگری هم معنا شده و قسم دیگری هم معنا شده و معنای ما در این وصول عبارت است از مارد و آتاها عبارت است از تملیک. لا یکلف الله نفسا الا به مال ملکه، اگر به مال، یعنی اگر خداوند شخصی را تکلیف به انفاق میکنه، به زکات میکنه، به خمس میکنه، به از میشود که انفاق فی سبیل الله میکنه، باید اون مال ملکش باشه. اگر مال ملکش نباشه این خلاف است و این چیز نیست، این دیگه در اینجا تکلیف تعدد نمیده. قسم ثالث از معانی که برای آیه ذکر شده منظور از ما عبارت است از کل فعله. حالا این کل فعله هر چه میخواد باشه، لا یکلف الله نفسا به شیء الا بالفعل الذی اقدره الله المکلف علی هذا الفعل الا به افعال اقدر الله المکلف على هذه الافعال. این در اینجا خب این کل شیء در اینجا شامل میشه. البته خب یک در اینجا چیزی شده، یک نه از اون شاید که شعبه در اینجا شده که اگر منظور از ما تکلیف باشه، این صورت تعلق تکلیف به تکلیف خب محال است. تعلق میگرد تکلیف به در میشود که موضوعاتی که محل نه به تکلیف، تکلیف در اینجا ما در اینجا معنی مفعول مطلق است. معنای تکلیف بناهن علا هازا این شبه به اصطلاح مسئله در اینجا آیه مورد از میشه اقسام مجمل است که آیا منظور از ما این تکلیف است، آیا منظور از ما مال است یا کل فعل است و پس بنابراین استدلال نمیشه کرد. گرچه خود مرحوم نائینی هم میفرماید نه انصاف این است که ما اگر ما را کل شیء بگیریم یعنی مطلق بگیریم یعنی مطلق شیء الذی یمکن ان یتعلق به تکلیف، حالا سوا اون کان مالا و سوا اون کان فعلا خارجی یعنی اصل رو میدن مکلف و سوا اون کان عرض کنم حضورتون که تکلیفم یعنی که یعنی لا یکلف الله نفسا بشیء الا بالذی الا بالفعل الذی اقدر الله المکلف علیها. و این قدرت اقسامی دارد، قدرت گاهی اوقات به قدرت جسمی و قدرت بدنی و استطاعت است، گاهی این قدرت به وصول و بلاغ نسبت به حکم است، گاهی این قدرت از می شود که به تملیک و امثال ذلک تعلق می گیرد. این اشکالی نداره، یعنی آیه تمام موارد از می شود که این رو از کنم حضورتون که شامل می شه. ولی ایشون باز نسبت به خصوص این آیه می شود که شبهه کردن و می فرمایند که معنای لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها این در اینجا منظور خلاصه نمیتونیم ما دلیل برای براءت بگیریم در مورد خود شبهه و در مورد شک. این آتاها به معنای قدرت است، یعنی آمدن و یک قدرتی را در اینجا چیز کردن که منظور به استطاعت برمیگرده نه منظور به بلاغ و ابلاغ در حکم از نشاط که تعلق میگه. بله بله اون هم میشه، فرق نمی کنه. اتفاقا عرض کنم حضورتون که ما روایاتی در این زمینه داریم که اون روایات همین آتاها را به معنای اقدره ها میگیرد که خب این منظور از روایت بیان میشه و شبیه همین آیه آیه دیگری که لا یکلف الله نفسا الا وسعها اون وسع را هم در اینجا به معنای قدرت بدنی آیه نمیگیره بلکه به معنای همین وسع نسبت به ادراک تکلیف و ادراک و علم به تکلیف این را وسع میداند، یعنی وسع اهم است از اینکه مکلف عالم به تکلیف باشه و استطاعت بر اتیان داشته باشه. وسع شامل این مورد میشه و همینطور وسع شامل میشود بر اینکه یعنی ترد میکند موردی را که مکلف عالم بر تکلیف نباشه، چون وقتی که عالم بر تکلیف نباشد این نسبت به تکلیف وسع ندارد، یعنی وسع فقط وسع جسمانی نیست بلکه وسع عقلانی و وسع علم نسبت به تکلیف هم در اونجا هست، هم در صورتی که در دو مورد از می شود که این ما میتونیم استدلال به این آیه بکنیم. مورد اول این که مکلف عالم به تکلیف است ولی وسع جسمانی نسبت به اتیان تکلیف ندارد، اونجا مورد براءت است، یعنی مورد از می شود که چیز است دیگه، اونجا براءت از یعنی مشمول برای آیه عدم تکلیفه. مورد دوم از می شود که اونجایی است که مکلف قدرت جسمانی بر فعل داره و استطاعت جسمانی بر فعل داره، ولی استطاعت عقلانی نه به معنای جنون و از می شود که خبر، نه به معنای علم به تکلیف نداره، اونم میتونه بگیم که وسع نسبت به تکلیف نداره.
اتفاقا آیند روایت هم در جا ناظر به همین مسئله هست. روایتی است از یه روایتی بود که از کنم که هر دوش درش بود کنم روایتی دیگه این هست بود. این روایت هر دو ما با این روایت میتونیم اون روایت کلاوی کرده خیلان هستن ناموس اما هست اون را تفسیر کنیم.
حالا این روایت رو من چیز کردم فردو. روایت دیگری که در اینجا هست روایت روایت رو بردیم یه روایت هست روایت محمد بن یحیی باب البیان و لزوم الحجه اصول کافی جلد از کنم که اصول کافی است. این به طبع من صفحه 163 اصول کافی جلد اول کتاب توحید باب البیان و تعریف و لزوم الحجه. روایت اول ایشون میفهمند که محمد بن یحیی جمیل ابن دراج عن ابن طیار عن ابی سلام قال ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. احتجاجی که خداوند بر مردم میکند در روز قیامت احتجاج بر آن چیزی است که به آنها داده، یعنی بر آن تکلیفی که متوجه آنها کرده است و معرفتی که برای به احکام را به اونها نشان داده است. ان الله حج علی الناس. پس بنابراین در صورت فقدان نص یا در صورت اجمال نص خداوند چیزی را نداده، چیزی را اعطا نکرده که این بخواد احتجاج بکنه. و مثل اینکه فرض کنیم که شما، البته بعضی ها گفتن که نه، خداوند با بعث رسول آمده احکام را بیان کرده اما ما از او غافلیم. این فایده ای نداره. بعث رسول و بعث رسول در صورتی که احکام به ما بلاغ نشود و ما علم به احکام پیدا نکنیم، این به معنای لمیوته است نه به معنای آتاق. و این آیه میرساند که بدون دلیل به بدون این که مکلف عالم بشود و معرفت پیدا میکند نسبت به احکام، این تکلیفی بر او مترتب نخواهد شد. چون ان الله احتج، احتجاج مترتب بر چیست؟ مترتب بر بلاغ است و مترتب بر وصول.
این نظر بیان به اکسش فرصال احتیاط بیم احتج علیهم العلم و عرفهم اصحال احتیاط و عرفهم بیم
خوبه احنا
خوبه. ینسجم مع المسلکین به
لا يوم خب دو که احنا نقول الاحتياط له في مواضع اخرى في مواضع لا يختص بكل موضع احنا بعد نفصل بده ليس الاحتياط في كل موضع
صحيح. يمكن يعني لابد كل هذا ان الله احتج على الناس بما اتاهم من علمهم باصاله
الاحتياط. لا مو اصاله، لا احنا نقول
اصاله
ايه اصاله الاحتياط لا يكون اصاله الاحتياط اصلا يعني نقول هو اصلا مقدم ولا اصاله أصالة الاحتياط. هو يقول إذا كان شيء مثلا التكليف هو مثلا محرز ومنجز بس لابد من الاشتغال
ولا
ولا بس لا لم يكن احنا دليل، يعني لو لم يكن عندنا دليل بالنسبة إلى الاشتغال والاحتياط ولا بالنسبة للبراءة احنا نقول هذا الآية يكفي للبراءة. هذا الآية يعني نقول إذا لم يصل إليكم الأحكام إن الله لا يحتج عليكم. فما ظنون بالنسبة إلى أصالة الاحتياط؟ آية كل أصالة الاحتياط موجودة. كجا؟
لا تقول
مباشرة.
لا تقول بما أتاهم وعرفهم من الأحكام الفرعية. يكفي بما أتاهم وعرفهم مسمينا الحجة العقلية على أصالة الاحتياط.
هذا العقل لا يقول هذا.
لا نحن نفس نعم.
يعني إحنا بس إحنا نقول إحنا نستدل من الآية بس. ولا نستدل من العقل ولا. الآن إحنا نستدل. الآن إحنا نستدل بس بالآية، بعد إننا نستدل من الروايات، بس نستدل من العقل، كل هذا إحنا نفصله ونجزيه ونقسمه
كل في موضع، يعني كل الاستدلال بالآيات والروايات والعقل كلهم في موضع، بس احنا الان نشتغل بالاستدلال بالآيات. هذا الآية يقول ما لم يأتكم تكليفه ولا ما لم يبلغكم الله تعالى التكليف والتعريف انه لا يحتج عليكم، يعني هذا الآية يسلب على البراءة. الروايات الدیگری که در این بله
مشمعن بود مقابل این ما بیان
بله
نمیدونی که فقط مرمان بحث فقدان دست فقدان عدم
عدم دلیل دیگه فقدان عدم دلیل
بحث شون که اطلاق میشه برای همون به مدرد آیا
نه فقدان عدم دلیل فرق نمی کنه چون ما در مورد خود عقلم خود نفس عقلم یکی از ادله است دیگه. خود عقل را ما یکی از ادله می‌داریم در قبال کتاب و سنت. در مستقلات عقلیه قائل به ترتب احکام هستیم. نه لازم نیست فقط اون باشه. روایت دیگری که در اینجا هست روایت پنجم از همین باب از نفس این باب. و به هذا الاسناد اسناد علی بن ابراهیم عن یونس عن حماد عن عبدالعلا قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلحك الله. هل جعل في الناس اداه ينالون بها الى المعرفه قال فقال لا قلت فهل كلف المعرفه آیا مکلف به معرفت هستم، یعنی فرق نمیکنه معرفت احکام در اینجا به مقصود معرفت احکام است. قال لا على الله البيان. ها اون روایتی که من میخواستم بگم این روایت بود که فرام چیز کردم بود على الله البيان لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. ببینید در اینجا الا ما آتاها با الا وسعها هر دو یکی است. امام علیه السلام هر دو روایت را هر دو آیه را به یک مضمون می‌دارند. پس منظور از آتاها برخلاف کلام مرحوم نائینی منظور همون وسع است، اهم از وسع جسمانی و وسع علمی. و سألتو عن قولی علیه السلام و ما کانل لیزل در آمد بعد از هداهم حتی یبین لا ما یلتقو قال حتی یعرفهم ما یرضی و ما یسخطو. این در اینجا ببینید معرفت احکام این بر عهده خداونده، بر عهده قبل از این که معرفت نسبت به حکم پیدا بشود و شبهه از می شود که شک در تکلیف باشه، این هنوز معرفت به حکم پیدا نشده. این معرفت نمیگن شما قبل از این که به اصطلاح علم به حکم پیدا بکنید، علم به وجوب صلات بکنید، علم به وجوب صلات جمعه بکنید، قبل از این ولو این که شبهه دارید اجمال نص، خب این در این صورت یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص این هست، در تمام اینها شما معرفت به وجوب صلات جمعه نداری. وقتی معرفت به وجوب صلات جمعه نداشتی، وقتی که در اونجا چیه؟ در اونجا اننا لا یحتج علیکم به عدم اتیانهم اتیانکم به هذا السلام و انکم لا تعرفون به حکمه و در عدم معرفت. خب این دیگه در این صورت چیه؟ مسئله دیگه از خط تکلیف خارج میشه. پس این آیه آیه از می شود که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها به مصداق خود این روایت به از می شود که صراحت در خود روایت دلیل می شود برای اصل براءت مانند از می شود که آیه قبل. از این دو آیه باز روشن‌تر و واضح‌تر و تعجب این است که چرا مورد استقلال قرار نگرفته است. اتفاقا این آیه مولزا انشاءالله آیاتی که ممکنه مورد استدلال قرار بگیره صرف نظر از اونهایی که قوم بحث کردن انشاءالله خدمتون عرض میکنیم. یکی از اون آیاتی که مورد استدلال قرار نگرفته است این آیه شریف است و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اصلا این آیه مورد بحث قرار نگرفته و استدلال به این آیه خیلی ساده و خیلی روشنه. اینطور میفهمید ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، حتی یبین لهم الاحکام و حتی یبین لهم التکالیف. خب کی اذلال واقع میشود؟ در وقتی
که مکلف عمل به تکلیف نکنه. وقتی عمل به تکلیف نکرد، اون موقع اضلال است، اون موقع کدورت است و اون موقع عذاب است. پس وقتی که عمل به تکلیف بکند که دیگه در اونجا اضلال است. و وقتی مکلف خداوند بیان نکرده است باید تقون، وقتی که بیان نکرده است عمل مکلف، عدم عمل مکلف این مشمول این آیه نخواهد شد. پس بنابراین بر اساس عدم عمل مکلف به این حکم با وجود عدم تبیان، این چیه؟ این عرض کنم که این اضلال دیگه در اینجا چیه؟ تحقق پیدا نخواهد. وقتی که اضلال نبود مورد براعته، یعنی براعت در جایی است که اضلال نباشه. اگر در جایی مسلم اضلال است، مثلا در اونجا تکلیف چیه؟ گردن انسان را خواهد گرفت. نکته دقیقی که در اینجا هست، نکته یبین له تبیین، یعنی وضوح. حتی یبین له، یعنی حتی یوضح له، تکلیف را توضیح بدهد، تبیین کند، روشن کند. در آیه شریفه می فرماید که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. حتی یتبین یعنی واضح بشود، روشن بشود اون خیط ابیض از خیط اسود از فجر. اما اگر شبه داشتی نسبت به خیط ابیض یا خط اسود، در اونجا یتبین در اونجا نمیاد. لذا از اینجا ما استفاده میکنیم، همونطوری که مرحوم والد رضوان الله علیه فتواشون در این بود، این بود که به صرف خیط ابیض این عد میشود که کفه از وجوب صلات نمیاد، یا کفه از میشود که عک در از میشود که لیله شهر رمضان در اونجا نمیاد. حالا باید این خیط ابیض باید روشن بشه، یعنی مشخص بشه سفیدی و بیاض سما، بیاض افق باید روشن بشه. و این بعد از چند دقیقه، بعد از 500 دقایق مثلا، او مثلا حالا 8 دقایق زیاده، اما 3 دقایق او 7 دقایق بعد از یک 5 و 3 تا 7 دقایق است که دیگه سفیدی و بیاض افق دیگه در اونجا چی روشن میشه. لذا ما میتوانیم بعد از که حتی اون دقیقا اون خیط ابیض اون چیز شد، به خیط در اینجا اون ریسمان شد، ما یک چند دقیقه هم بعدش از میشود که اشکالی نداره، تا اینکه چون آیه یتبین است، یعنی واضح بشود برای چشم، نه اینکه دقیقا حالا شما فرض کنید که دوربین بگذارید و اون خیط ابیضی که بسیار نحیف است اون خیط ابیض را فاصلهش رو بسنجید. این تبیین در اینجا صدق نمی کنه، تبیین در جایی صدق می کنه که با همین عین، نه اینطوری که در تقاویم نوشتن، اینطوری که در تقاویم نوشتن، این همون دقت عقلی است که دقیقا لحاظ بشه که اون خیط ابیض مثلا خیلی ولو ظریف این وقت نشنید. تبیین یعنی چشم دیگه سفیدی را ببیند، اون بیاض را دیگر عین مشاهده کند. این میشه و این بعد چند دقیقه هم بگذره تا اینکه انسان استرایت بکنه. بله 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 نه خیر، من در لایه مقبله نه بالای تبیین نیستم، من در لایه مقبله، من عرضبنده در لایه مقبله، من به لایه مقبله و غیر مقبله چیز نیستم. در لایه مقبله حکم با سایر لیالی فرقی نمی کنه، الا اینکه از میشود که نور قمر در جا حاجبه از اون، از میشود که چیزه بعد بس دولاییه، یعنی دولا قمر، دولا غیوم، دولا غبار، دولا عطر برد، این از میشود که روشن بشه. الا اگر شما فرق بکنید که برید تو اتاقتونم بشینید و تایی بخورید، بعدم که یه پرده رو بندازید میگید هنوز تبیین نشده، یه دفعه میگم با آفتاب سر اتاقتون تبیین، این لولد مانعه و خود لیل مقبره خودش مانعه.
و شارع تبین را بر اساس از می شود که اطلاق خود حقوق و اطلاق خود ظلمت می خواهد قرار می دهد، نه اینکه باجی دیگر قیادی باقبل این حرف را نه اینطور نیست.
می شود می شود در علم باقبل همون ساعت می کنید روز قبل؟
بله
بله فرقی دازم
نه خیلی. بله. این هم عرض کنم حضورتون که راجع به این از می شود که آیه، پس بنابراین سه آیه در اینجا ما امروز راجع به استدلال بر چیز عرض کردیم که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهم، یا لا یکلف نفسا الا وسع الا آتاها، یا لا یکلف نفسا اصولی ذکر کردن، این آیه را ذکر نکردن، دو سایه آرات دیگری که انشاءالله فردا را عرض می‌کنم. تمام اینها دلیل بر براءت میتواند باشد لولا ادله دیگری که ذکر میکنه، یعنی خود این آیه به حیالها، این خود این آیات این دلیل بر براءت هستند، چون احتجاج را بر بلوغ و تکلیف را بر بلوغ و عذاب را و ازلا را متعتب بر بلوغ اینها میدانند و در صورت فقران نص و اجمال نص یا در تعارض نصین همونطوری که دیروز عرض شد بلوغ و ابلاغ در اونجا معنا نداره. نه الاضلال هو الکدوره، الکدوره التي يترتب على الکدوره و مستوجب للعذاب و مستوجب للبعد عن الله هو الاضلال. از الله الله یعنی ابعده هم هن از آن
محبوب ملازم للعبد
ملازم
ملازم مساوی له او اعم او اخص، یعنی الاضلال بانه اخص من ال... هو نوع نوع شدید من ال...
لا از الله الله یعنی هو ابعده هم عن الحق و... وكل من يبعد عن الله فسيأكل على عذابه ولا يبعد. بدأت الازلال
حاسبهم على
قوانين، نعم ما في مشكلة ما في مشكلة بس لأنه مثل الآيات التي يشير على هذا الشيء، الآيات يقول الآيه كي ميگه اينها اين كارو كردن و ما هم به دنبال اينها و متعاقب اينها اينها را چيز كردن و مکر مثلا ما مثلا مکر و مکر الله، یا مثلا شبیه به هذه الآیات که نس نس فان صاحب الله نسی یا عن صاحب الله، یعنی الاول النسیان النسیان عن العمل بالتکالی و النسیان القيام بالوظائف غير ذلك النسیان يسر من الاراد، و بعد الله تعالى مثلا ينساهم ينساهم عن الخير و ينساهم عن هذا مثل هذا، یعنی از ظلال اول یستر و بلال انسان و به هاد ظلال الله تعالی یزد و شخص تحبت خیره
نه
بله بحث تفحص به جای خوده، بحث تفحص به جای خودش بعد از
تفحص
ما اجبار کجا مشخص مشخص یه دونه خب بعد علم اجمالی هم ما میدونیم تکلیف بالغ هم نشیم میدونیم بالاخره تکلیف اینطور نیست، اجمال نص را ما وقتی میگیم که تفحصمون را کردیم و میگیم اجمال نص، ولی نه اینکه یک نظره بعدی و نظره ابتدایی در نظره بعدی کسی نگفته، هیچ کس نگفته، به محض اینکه شما متوجه میشید یک تکلیفی در اینجا هست باید به دوبار برید و الا در هر مورد انسان کتاب رو بذاری کتاب من که نمیدونم اینو چی نوشته حالا هرچی میخواد نوشته باشه من که نمیدونم چی نوشته چرا بازش کنم اصلا بی خود بیا اون علم اجمالی نسبت به تکلیف اون علم اجمالی علم ملزم است، انسان را الزام میکنه که انسان تتبع و تفحص بکنه حتی در مورد آن قبل از تحس از مخصص که عمل به آن نمیشه کرد، دیگه بالاتر از این که دیگه نیست. شما قائل به این بودن که کفایه رو همش رو لازم نیست کنید، ولی میگفتن یه بابش شما بخون مثلا مشتق بزن، دیگه بقیه شون نخون، بقیه شون مقایسه کنید یه بابش یه دفعه در خدمتی شما میرفتیم تهران، من باش منتظر های استاد ما بود که باشه میرفتیم تهران و باشه شخصی بود رفتیم منزل آقا و آقا، چون مرحوم آقا میخواستن دکتری بفرستنشون تهران دکتر، یه من با ایشون آمدم تهران چند مدرش وقتی که وسط را دیگه هرچی اشکال درس و اینا بود ما دیگه چیز میکرد، بعد گاهگاهی که بحث یه خود کشیده میشد از جنبه فقهی بیرون به عقلی میکن اینجا رو من بلد نیستم، برو از بابات بپرس، برو از بابات بپرس اینجا رو برو اینجا از بابا. بسیار دقیق باید بسیار